قانون بعد از اینکه آبان 97 به تصویب رسید آذر ماه ابلاغ شد. در اون ابلاغ یک سری تعهدات برای بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شد که لازم بود از همون تاریخ ابلاغ اجرا بشه. یک سری تعهدات زمان‌بندی‌های دورتری رو داشت. من می‌خوام خدمتتون عرض بکنم یکی از ویژگی‌ها این قانون جدید چک که جزء همون مصادیق اجرا شدن یا نشدن میشه، بحث چک الکترونیک یا کلن الکترونیکی شدن فرایند چک، اهم از این که به صورت متمرکز این فرایند در بانک مرکزی صورت بگیره یا اینکه چک‌های الکترونیک ایجاد بشه و مردم بتونن استفاده بکنن. این مجموعه تعهدات چند تا دستگاه مختلف و قوه‌های مختلف توی کشور رو درگیر کرد، از جمله دولت، حالا که زیر مجموعه میشه بانک مرکزی و بانک‌ها و قوه قضاییه. یعنی اگر اینا تا دست به دست هم ندن و همه‌شون اون تیکه‌های پازل رو نچینن، ما شاهد اجرای کامل قانون چک نخواهیم بود و قبل اجرا هم کمی قضاوت در مورد کل قانون چک سخته. این دستگاه‌ها تعهدات مختلفی رو دارن، مثلا قوه قضاییه باید امکان دسترسی برخط بانک مرکزی و بانک‌ها به احکام سار و ورشکستگی رو بده و از اون طرف باید محاکم قضایی از طریق سامانهای بانک مرکزی دسترسی داشته باشن به اطلاعاتی که در مورد بانک‌ها هست برای استعلامی که صورت میگیره توسط محاکم قضایی برای صدور رأی. شعبه بانک‌ها باید یک کارهایی بکنن مثلا صدور کدهای یکتا و بیشتر از همه بانک مرکزی درگیره و عملا میشه گفت که متولی اجرای این قانون بانک مرکزی. بانک مرکزی هم تعهدات مختلفی رو داره که بخشی از اونها اجرا شده و بخشی از اونها اجرا نشده.
یعنی هماهنگی هنوز صورت نگرفته اونطور که
میگه. واقعیتش اینه که برخی از تعهدات بانک مرکزی زمانبندیش گذشته، یعنی 5-6 ماه حتی بیشتر از تاریخی که بانک مرکزی باید یکی از تعهدات خودش رو انجام میداده گذشته. بقیه تعهدات که حالا من خدمتتون عرض میکنم بخش قابل توجه اجرایی شده، ولی واقعیتش اینه که اصل کار هنوز مونده و
چه دلایلی کار رو پیش نبردن.
الان زیرساخت‌های الکترونیکی کاملا مهیاست، یعنی بانک مرکزی هر زیرساخت الکترونیکی و حتی سخت افزاری که لازم بوده رو مهیا کرده. به نظر میاد در بخش‌های هنوز اراده برای اجرای کامل این قانون وجود نداره و هیچ ضعف و نقصان زیرساختی نداریم که کسی بتونه بهانه بکنه که ما زیرساختش رو نداریم و طول میکشه.
بسیار خب، پس آقای امانی اجازه بدید که ما گفتگو رو داشته باشیم با آقای دکتر عطار که حالا معرف حضور شنوندگان هستن و من ابتدای برنامه گفتم با توجه به اینکه ایشون تجربه‌های متعددی رو درباره پرونده‌های اینچنین در حوزه چک داشتن، نظر ایشون رو هم جویا بشیم. برمیگردیم و با شما حتما درباره مصادیق اجرای شدن این قانون صحبت می‌کنیم. اجازه بدید که از جناب آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه دادگستری و البته فرد محترمی که در حوزه چک هم پرونده‌های متعددی رو داشتن و صاحب تجربه هستند، بپرسم که با وجود اینکه قانون جدید چک در سوم آذر 97 رسما دیگه توسط شخص رئیس جمهور به دستگاه ابلاغ شده، پس چرا به طور کامل در کشورمون اجرایی نمیشه؟ آقای دکتر عطار خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه تراکنش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و مهمان محترم و همکاران گرامیتون و خوشحال هستم که این بستر فراهم شده برای تضارب افکار و اندیشه ها در خصوص اصلاح قانون چک. همون گونه که فرمودید قانون چک به جهت اینکه یک سری به روزرسانی هایی رو نیاز داشت با هماهنگی مسئولین مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی و هیئت محترم وزیران صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و موادی از قانون چک در 23/8/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان رسید و توسط رئیس محترم جمهوری ابلاغ و اجرایی گرد. در این قانون نوآوری های بسیار مترقی و قابل ستودنی وجود داره. همونطور که مهمان محترم هم اشاره کردن، بسیاری از مشکلاتی رو که قبلا دارندگان چک با صادر کنندگان و چک هایی که در اختیارشون بود داشتند الان با این قانون جدید مرتفع شده است. اما به رغم آن که بسیار قابلیت‌های قابل توجهی در قانون جدید پیش بینی شده، اما در عمل در برخی از موارد ما روبرو هستیم با اینکه برخی از مواد این قانون دچار اشکال هست هنوز و همینطور در مرحله اجرا هم ما دچار مشکل هستیم. حالا در مرحله قانونگذاری اشکالی که وجود داره این هستش که فلسفه وجودی این قانون این بوده است که چک جایگزین پول باشد. یعنی ما بایستی سیاست پولی و بانکیمون رو به گونه ای تبدیل می کردیم و سیاست بانک مرکزی و نهادهای بانکی کشور هم به این گونه بود که وقتی کسی چک از صادر کننده دریافت می کند، این اطمینان خاطر رو داشته باشد که انگار اسکناس دریافت کرده و تمهیدات و تسهیلاتی رو که یک اسکناس یا چک بین بانکی یا به قول دیگر ترابل چک داره، امتیازاتی که داره و اطمینانی رو که دارنده چک از ترابل چک یا اسکناس داره، چک عادی هم بتواند کاملا اون اعتبار و امنیت رو نداشته باشد، اما نزدیک به اون حداقل 90% 80% اون اعتبار و امنیت رو داشته باشد. سیاستی که دولت در اصلاح قانون چک اتخاذ کرد بر این مبنا بود که دارندگان چک در مبادلات چکی و مبادلات بازرگانی و تجاری این اطمینان رو پیدا بکنند که با دریافت چک بانکی که این دسته چک رو در اختیار صادر کننده گذاشته و سیستم بانکی این تضمین و تسهیلات رو به دارنده چک میدهند که این چک از اون امنیت و اعتبار لازم برخورداره. مضافاً به اون که دستگاه قضایی هم همتراز و همراستای سیستم بانکی پشتیبان در نحوه وصول مبلغ چک و توقیف اموال دارنده چک در بانک‌های دیگر و سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در توقیف املاک و اموال این شخص با بانک مربوطه همکاری می‌کند. ولی در عمل ما مواجه هستیم با اینکه همین قانون در ماده عرض کنم که ماده 23 میگوید دارنده چک میتواند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرایی نسبت به کسری مبلغ چک طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر، این شرایط کارو سخت کرده، یعنی شرایطی که حالا من بعدن عرض خواهم کرد، عملا ما رو از اون سیاستی که سیاست جایگزینی چک به جای پول و ترابل چک هستش ما رو دور میکن. حالا این شرایط چیه؟ در این ماده 23 دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صادر کننده، علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرایی صادر کند. خب اجرایی یعنی چی؟ قبلا شما اگر چکی رو از کسی دریافت میکردید و این چک رو مراجعه میکردید به بانک و بانک گواهی عدم پرداخت یا به عبارتی گواهی برگشت چک رو صادر میکرد، اون موقع تازه آغاز مشکلات قضایی دارنده چک بود. یعنی باید مراجعه میکرد به دادگاه، دادخواست مطالبه بچه چک میداد، هزینه دادرسی میداد، هزینه توقیف اموال میداد و ماها بلکه سالها در پله های دادگستری یا اجرای ثبت رفت آمد میکرد و آیا موفق میشد که مبلغ چک رو از دادگاه حکم بگیرد یا نگیرد. بعد از اینکه حکم میگرفت تازه وارد مرحله اجرای حکم میشد و درخواست صدور اجرایی میکرد. با این قانون جدید تمام این مراحلی که عرض کردم، یعنی تقدیم دادخواست و تشکیل جلسات رسیدگی دادگاه بدری و تجدید نظر و دیوان کشور و اینا همه حذف شد و دادگاه مکلف شد که اگر کسی از بانک گواهی برگشت چک رو داره بدون تقدیم دادخواست و اون مراحل تشریفات دادرسی، دادگاه مکلفه که یک سره برای درخواست کننده چی صادر کنه؟ اجرایی. و اون مراحل همه حذف شد و فاکتور گرفته شد. اما باز این شرایطی که گذاشته شد مانع و سدی شده برای دارنده چک. حالا من اون شرایط رو براتون میخونم. در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد اجرایی صادر نماید. الف، در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشه. خب بعضی از افراد بی اطلاع هستن از این قانون یا اینکه دسترسی به قانون ندارند و متاسفانه اطلاع رسانی لازم هم به افراد نمی شود از طریق رسانه های گروهی و نمی دونن که صادر کننده اگر شرطی رو قید بکنه در متن چک از تسهیلات و امتیازات این قانون اون چک برخوردار نیست و دادگاه هیچ الزامی برای صدور اجراییه بدون تشریفاتی که عرض کردم ماه‌ها و مدت طولانی هیچ الزامی نداره و هیچ الزامی به صدور اجراییه نداره و بسیار دیده شده که صادر کنندگان با آگاهی به این موضوع در متن چک یک شرطی رو قید میکنه و این باعث میشه که دارنده چک نتواند پس از گواهی برگشت چک از تسهیلات صدور اجرایی از دادگاه برخوردار بشه. شرط دوم، بند ب نوشته که در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. این هم باز یک مشکل دیگه هستش. بسیاری از افراد چک رو، مثلا شخصی که یک خانه‌ای رو اجاره میکنه یا یک مغازه‌ای رو، پاساژی رو اجاره میکنه، صاحب ملک از ایشون یک چکی رو به عنوان تضمین تخلیه میگیره و بعد اختلاف بینشون میفته و اون چک رو میره خرج میکنه و یا خودش اقدام میکنه. صادر کننده چک در متن چک یا در یک سند جداگانه‌ای از طرف مقابل امضا میگیره که این چک امانت بوده یا تضمین بوده و عملا باز چک از اون سیاست جایگزینی پول خارج میشه و یک پرونده قضایی با پروسه طولانی قضایی و هزینه بسیار گزاف از بیت المال و شخص دارنده چک صرف و تلف میشه. شرط سوم که باز خیلی مشکل رو افسوده این هستش که جیم، شرط جیم، گواهی نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تفسره های آن صادر نشده باشد. خب باز اینجا مشکل ما برگشت به قانون قبل از اصلاح. ماده 14 چی میگه؟ ماده 14 میگوید که اگر صادر کننده چک مدعی شود که این چکی که دست دارنده هستش از طریق سرقت، جعل، خیانت در امانت یا هر طریق غیر قانونی به دست ایشان رسیده است، می تواند از بانک محالون علی، بانکی که اون چک رو بایستی پاس بکند، درخواست توقف پرداخت پول و صدور گواهی عدم پرداخت به جهت ادعای سرقت و جعل و خیانت در امانت بکند. و اینجا هم باز دارنده چک که دستش این چک هستش مستأصل میمونه که دارنده چک مراجعه کنه به دادگاه، به دادسرا، مرجع صلاحیت دار قضایی و پروسه طولانی دادگستری طی بشود که اثبات بشود آیا این چک منشأش جعل بوده، سرقت بوده، خیانت در امانت بوده، کلاهبرداری بوده و غیره. و این هم باز یک مشکلی هست که قانونگذار در قانونگذاری دچار غفلت شده، این سه تا شرط رو گذاشته و عملا همان سیاستی که قبل از اصلاح چک وجود داشته هنوز هم به قوت خودش باقیه و سیاست جایگزینی چک به جای پول متاسفانه تا حدودی سر جای خودش هست.
خب پس آیه دکتر عطار، شما نظرتون این هست که باز باید به این موارد قانونی در قانون جدید یک بازنگری بشه، درسته؟
بله بله، ما باید به حد قانونگذار ما بایستی اعتبار چک رو به حدی بالا ببرد که بار اثباتی این که این چک امانت بوده، خیانت بوده، هر چی بوده به عهده تضمین بوده، شرط داشته. این سه تا شرطی که در ماده 23 خدمتتون عرض کردم، نقد کردم، این سه تا شرط رو مکلف کنه دادگاه رو که شما اجراییه رو صادر بکن.
بله.
و وقتی که چک دست دارنده چک هست، یعنی این که این به طرق یکی از طرق مشروع به دست ایشون اومده.
دوست.
و بار اثبات باید به عهده کی باشه؟ به عهده صادر کننده چک. همان گونه که وقتی شما چک بین بانکی یا چک ترابل چک، چک بین بانکی اشتباه گفتم، ترابل چک یا چک پول در اختیارتون هست یا اسکناس هست، شخص نمیتواند مدعی بشود این چکی که چک ترابل چک یا پول نقدی که الان در کیف پول شما هست یا در جیب شما هست متعلق به من میباشد و این ادعاش رو هیچ کسی نمیپذیره. باید سیاست قانونگذاری ما به حدی بشود که این موضوع در خصوص چک های عادی هم اعمال بشه.
آقای دکتر عطار، ما مهمان حضوری داریم، آقای امانی کارشناس پولی و بانکی، و میخوان با شما گفتگو کنن. کوتاه البته آقای امانی اگر پرسشی دارید بفرمایید.
اشکال دیگه هم خواستم در مرحله عمل خدمتتون عرض کنم. این اشکالی که عرض کردم در مرحله قانونگذاری هست. میخواستم اینم عرض کنم بعداً خدمت مهمان
حتما، چون زمان برنامه محدود هست. اگر
بله، یه مختصری هستش. در مرحله عمل هم در برخی موارد، البته نادر و اندک هستش، ما شاهد این هستیم که اشخاصی که چک صادر میکنند در متن چک قید شده که باید کد ملیشون رو بنویسن، شمار تاریخ صدور چک رو هم به عددی هم به حروفی بنویسن، مبلغ چک رو هم به حروفی و هم به عددی بنویسن، و برخی موارد حالا به علت مرابطات بسیاری که بین افراد صورت میگیره، صادر کننده چک یا عمدن یا سهوًا یکی از این مواردی که در اون فرمت چک نوشته شده فراموش میکنه، یا سهوًا یا عمدن، مثلا کد ملیش رو یادش میره بنویسه، یا اینکه این چک در وجه آقای پیمان حاج محمود عطار صادر شده، پیمان حاج محمود عطارش رو کامل نمی نویسه، می نویسه پیمان حاج محمود، عطارش رو مثلا فراموش میکنه، یا اینکه شماره مبلغ چک رو فقط عددیش رو می نویسه، حروفیش رو فراموش میکنه. اینها یک مستمسکی میشه برای بانکی که این چک رو بایستی پرداخت بکنه، ایراد بگیره. ایرادش هم ایراد قابل تعاملی نیست، ایراد قانونی نیست، که از اون تسهیلاتی که در این قانون برای صدور اجراییه و توقیف اموال صادر کننده پیشبینی شده تفره بره و گواهی عدم برگشت چک، گواهی عدم پرداخت چک رو به نفع دارنده چک صادر نکنه.
بسیار.
و دارنده چک رو دچار استیصال بکنه و ناگزیر بکنه که همون پروسه آیین دادرسی مدنی و طولانی بودن مدت اون رو بپیمونه.
بسیار. آیا امانی، نکته شما رو همیشه
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از آقای عطار به خاطر صحبتهای خوبشون. من در بحث قانونگذاری با بعضی از نکات آقای عطار موافقم و بعضی مخالفم، اما فکر میکنم که الان بهتره که ما سر اون قسمت عمل به قانون صحبت بکنیم. نکاتی رو آقای عطار فرمودن بیشتر از اینها هم هست، یعنی یک سری تعهدات در قانون جدید چک برای بانک مرکزی لحاظ شده، مثل چک الکترونیک، مثل سایر موضوعات، که بانک مرکزی از اجرای اینا خودداری کرده، بانک زمانی هم از اون مهلتی که مقرر شده بود گذشته. من فکر میکنم اگر رسانه ها مطالبه گری رو ببرن به سمت اجرا به قانون فعلی، پس از اجرای کامل قانون فعلی ما میتونیم اون جاهایی رو که گیر داره رو بهتر پیدا بکنیم. الان چون قانون کامل اجرا نشده، ممکن اگر بخوایم دوباره دستش بزنیم نتونیم مسئله شناسی درستی از مشکل داشته باشیم. من پیشنهادم اینه که فعلا قانون فعلی به صورت کامل اجرا بشه، بعد قطعا برای بازنگری و یا اصلاح یک سری نکاتی که ممکنه در طول زمان یا همین الان هم ایراد وجود داشته باشه اقدام بکنیم. ولی الان اگر بخوایم در ساحت قانونگذاری تغییراتی رو اعمال بکنیم، همین قانون فعلی هم کنار میره و تا همین الان هم که بانک مرکزی برخی از تعهدات عمل نکرده، احتمالاً به بقیه‌اش هم عمل نخواهد کرد.
بسیار خوب. آیه دکتر اصلا اگر نکته پایانی دارید کوتاه مشنونده هستم.
من کاملا با نظر برادر عزیزمون کاملا موافق هستم. متاسفانه بسیاری از قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه در مرحله اجرا ولو اینکه ناقص هم باشه اون مقام مجری یا کامل اجرا نمیکنه یا ناقص اجرا میکنه. من هم با نظر ایشون موافقم. همین قانون رو اگر رسانه‌های گروهی توقع مردم رو بالا ببرن و اطلاع رسانی بکنن که بانک مرکزی و بانک‌های کل کشور همین قانون رو اجرا بکنن، با همین نواقصی هم که بنده عرض کردم اجرا بشود، ما به اون سیاست جایگزینی چک به جای پول نزدیک میشویم و من با نظرشون موافقم.
بسیار متشکرم از اینکه در گفتگوی مشارکت کردین آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار وکیل پایه که دادگستری. سپاسگزارم ازتون و باتون خدافظی میکنم. آیه امانیمون فرصتمون اندک هست، اگر نکته پایانی دارید.
خواهش میکنم. فقط نکته پایانم در مورد صحبت‌های آقای عطار. آقای عطار از بازنگری در قانون چک صحبت کردن. من فکر میکنم تا زمانی که این قانون به صورت کامل اجرا نشده و نقاط ضعف و قوتش در عمل خودشون نشون نداده، ما اگر به سراغ بازنگری بریم هم اون اراده اجرا رو ضعیف میکنیم و هم نخواهیم توانست مسئله شناسی درستی از مسائل داشته باشیم، چون واقعاً تحولات پولی بانکی بسیار سریع شکل میپذیرند و ما باید واکنش سریع نشون بدیم. اما باید در نظر بگیریم که تا این قانون به صورت کامل اجرا نشه ما نمیتونیم مسئله شناسی درستی از نواقص این قانون داشته باشیم.
خیلی هم خوب. متشکرم از حضور ارزشمندتون آقای محمد صادق امانی، کارشناس پولی و بانکی. باهاتون خداحافظی می‌کنم. همکاران برنامه تراکنش امروز: مطهر مهرابی تهیه کننده، طناز صدیفی صدا بردار و من حمید رستگار دوست. تا تراکنش بعدی خدایگر نگهدارتون باشه.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بهارستان. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد، به برنامه این هفته بهارستان خوش آمدید. من ناصر خیرخواه هستم، در کنار دیگر همکارانم با موضوع بررسی آخرین مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره سهام عدالت و آزادسازی اون با شما صحبت خواهیم کرد. همونطور که میدونید یکی از کلیدی ترین سیاست‌های حمایتی در طی 11 سال گذشته مربوط هست به تخصیص بخشی از دارایی‌های دولت در عنوان سهام عدالت برای سه دهک نیازمند کشور به منظور تقویت اقتصادی خانواده‌ها و افرادی با این مختصات. آنچه از محل تخصیص و تأمین در کارکرد سود سالانه سهام‌های تخصیصی اتفاق افتاد بعد از 10 سال موجب شد که ارزش سهام عدالت که در عدد پایه حدود 1,000,000 تومان اگر اون رو در نظر داشته باشیم امروز بین 12 تا 16 برابر دارای ارزش هست. بسیاری از کارشناسان متفق القول و یک صدا به دارندگان سهام عدالت توصیه کردند بهتر هست این سهام رو حفظ کنن و از سود سالانه اون و در شرایط بهتر اقتصادی پس از رکود تورمی و بهبود کیفیت اقتصاد ملی از مزایای توسعه یافتن سهام خودشون بیشتر بهره‌مند بشن به عنوان یک سرمایه پویا. اما موضوع دیگری هم در این بین هست، آزادسازی سهام عدالت و همچنین پیامدهای اون و در عین حال کسانی که از جاماندگان سهام عدالت توصیف میشن و اینک مجلس هم به نظر میرسه آماده میشه تا طی طرح و پیگیری برای کسانی که از قافله دارندگان سهام عدالت در سالهای پیش جا ماندند برای اونها هم تمهیدی اندیشیده بشه. در این باره بیشتر صحبت میکنیم و به ویژه میپرسیم که سهام عدالت تا چه حد به تحقق عدالت اقتصادی اجتماعی در کشور کمک میکنه و از منظر حقوقی این موضوع چگونه قابل توصیف هست. خواهش میکنم با ما همراه باشید و شنونده این برنامه سامانه پیام کوتاه ما هم از این لحظه در اختیارتون هست برای اظهار نظر. 30,000,36,37. شنوندگان عزیز، همینک وارد صحبت میشم با مهمان برنامه این هفته بهارستان، آقای دکتر محمود گنجبخش، متخصص حقوق اقتصادی که به پرسش های من پاسخ خواهند گفت. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان عزیز برنامه بهارستان. امیدوارم که بتونیم در این چند دقیقه مطالب مفیدی رو خدمتشون عرض کنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، آنچه راجع به سهام عدالت گفته میشه نکات بسیاری است که برای شنوندگان هم همواره پرسش‌های مطرح بوده که دوست داشتن بیشتر در این باره بدونن. ولی مشخصا بپرسم که تا چه حد به تحقق عدالت اقتصادی در ایران کمک کرده و همچنین به تقویت سه دهک نیازمند که از جمله سیاست‌های اساسی و کلیدی این اقدام بود.
اگه به طور مشخص بخوایم در واقع به سوالتون جواب بدیم، یه مقدار باید برگردیم به مباحث زیربنایی‌تر، یعنی در اسناد فرادستی و قوانین در واقع زیربنایی کشورمون مثل قانون اساسی و سند چشمنداز، به اونجا که مراجعه کنیم میبینیم دو تا مفهوم خیلی بزرگ و قانونگذار در نظر داشته، یکی بحث عدالت اقتصادی و یکی کارآمدی اقتصادی. خب بین عدالت اقتصادی و کارآمدی در اسناد فرادستی یه هماهنگی خوبی وجود داره و اینطور برداشت میشه که ما میتونیم همراه با رعایت ضوابط عدالت